مثل یک رنگین کمون هفت رنگ سر گذشت زندگی من رنگ رنگ ای صمیمی ای قدیمی هم قطار در دل شب شب نمه عشقی بکن شهر شب با مردم چشمک زنه قصه ها ما ریخته توی دامنه ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل ما پسی
شما شنونده برنامه ایران قهرمان هستید از شبکه رادیویی ورزش.
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی و توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب‌دیده‌های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق میفته. رو همین حساب توی مراکز توانبخشی هلال احمر خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدن. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
شما شنونده برنامه ایران قهرمان هستید از شبکه رادیوی ورزش. ایران عزیز ما سرزمینی است که قرنها تمدن رو در دل خودش حفظ کرده و هنوز هم با همان صلابت زیبایی‌هاش رو به رهگذران نشون میده. ایران فقط یک مقصد گردشگری نیست. ایران سفری است در دل تاریخ، طبیعت و هویتی که قرنها پا بر جا مانده. با ایران قهرمان و جناب آقای اسماعیل اسماعیل زاده گردشگر پر انرژی کشورمون همراه باشید.
سلام و درود فراوان حضور شنونده‌های محترم رادیو ورزش از سراسر ایران عزیز. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزشی کوهستانی، مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. به واقع خرسندم از صحبت با شما عزیزان در برنامه بسیار خوب ایران قهرمان. همونطور که شنونده‌های عزیز می‌دونن، ما هر روز در مورد یکی از قله‌های زیبای کشورمون صحبت می‌کنیم با هم دیگه، در مورد صعودش، منطقه‌اش، نکات مهمی که در واقع برای صعود مهمه و کارهایی که باید انجام بدیم لازمه رو، اینا رو همه رو با هم دیگه صحبت میکنیم. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از قله های زیبای کشور، بریم سراغ استان دوست داشتنی کرمان، قله 1000، بام این استان. خب عزیزان میدونن که ما بعد از معرفی دماوند و علم‌کوه و سبلان تو برنامه‌های گذشته شروع کردیم طرح سیمرغ فدراسیون رو دربارش گفتگو کردن. میدونید طرح سیمرغ عزیزان کوهنورد میدونن، من تو برنامه‌ها توضیح میدم، اینجا به عزیزانم بگم امروز که اگر 31 قله بلند کشور رو از اون صعود بکنن، در 31 استان، یعنی هر استان یک بامی داره، یک بلندترین نقطه‌ای داره که میشه مثلا بام استان تهران قله خلنار که تو برنامه‌های قبل من عرض کردم. اگر این 31 قله رو صعود بکنید میتونید یه تندیسی رو دریافت بکنید تا یه مراسم‌های سالیانه که دو سال مختلف برگزار میشه، فدراسیون اون تندیس یا اون حکم صعود رو اعطا میکنه به اون شخص و این هم باعث شده که عزیزان کوهنورد و طبیعت‌گرد به جاذبه‌های کشورمون بیشتر توجه بکنن، به جای اینکه متمرکز بشن رو قلل برون‌مرزی یا کشورهای دیگه، بدونن تو کشور خودمون ما استان‌های بسیار زیبا داریم با اقلیم بسیار متفاوت و هر کدوم اینا یه قله بلند دارن که صعودش میتونه جذاب باشه، هم از بعد گردشگری هم از بعد ورزش کوهنوردی. تا اینجا متوجه شدیم که قله 1000 که ما می‌خوایم امروز در ارتباطش صحبت بکنیم بام استان کرمان میشه. یه قله به ارتفاع 4501 متر در واقع شهرستان راین هست. میتونیم بگیم که به این صورته که ضلع یا جبهه شمالی این قله زیبا، این کوهستان زیبای 1000 میشه آبشار راین و اون شهرستان راین. خب ما عرف‌ترین مسیرش رو برای ازدان توضیح میدیم چون مسیرهای تنوعی داره. بهترین و یه جورایی میشه گفت رایج ترینش میشه سمت شمال و آبشار راین. خب از آن با یه جستجوی ساده میتونن باز اطلاعات بیشتری پیدا بکنن. من خلاصه عرض کنم که خیلی راحت دسترسی میشه پیدا کرد به پارکینگ آبشار راین، ماشینا پارک میشه، حرکت آغاز میشه، تقریبا با حدود 2 ساعت 3 ساعته مسیر به پناهگاه 3000 متری میرسید که محل کمپ هست، یه جورایی که از آن که میخوان کوهنوردی کنن یا کسایی که تا اینجا علاقمند به طبیعت هستن، از آن که دوستان کرمان مسافر هستن رفتن حضور دارن یا از آن کرمانی یا شهرهای اطراف میتونن به این پناهگاه برن. چشمه هست، تقریبا چشمه میشه گفتش که تو فصولی که تردد اونجا هست، حالا مثل بهار و تابستون، میشه پیش بینی کرد که آب داره، ولی خب بهتره آب همراهتون باشه. با حدود 5 6 ساعت پیمایش که اینجا کوهنوردی جدی تر میشه، میرسیم به یه منطقه‌ای به نام تاج خروس که یه سنگ خیلی قشنگه، بسیار عظیم، شبیه تاج خروسه، یه پهنه سنگی، یه رگه سنگی بسیار زیبا که شما قبل از قله، قبل اینکه دید به قله داشته باشید، این پهنه سنگی رو میتونید ببینید. از دور شبیه تاج خروسه، یه رگه سنگی مورب که دقیقاً شبیه تاج خروس است که مسیر تاج خروس هم به این میگن، میگن مسیر تاج خروس قله 1000. تا اینجا به تاج خروس رسیدیم، در ادامه به یه سنگ دیگه میرسیم به نام شترخواب و بعد به خود قله 1000 میرسیم به ارتفاع 4500. یکی از مرتفع ترین قله های ایران. جالب بدونید که ازان کرمانی یا کوهنوردان خیلی علاقه دارن به شبمانی بر فراز این قله. دوستانی که میخوان قله دماوند رو بعدن صعود کنن یا برن برون مرزی قله های بلندتر رو تو هیمالیا صعود بکنن، یکی از قله های مناسبه براشون آخر فصل بهار، خب فصل هیمالیا نوردی اون موقع است که صعود دماوند، میرن به این قله و حالا بعد از اون پیمایش یک روز یا یک روز و نیمه میرسن بر فراز قله 1000 و اونجا چادر میزنن و حالا میمونن که یه مقدار هم هوا بشن، کمک میکنه برای صعودای قله های بلندتری که میخوان در ادامه حالا اون فصل داشته باشه. خب بسیار زیباست این مسیر، میشه گفت 2 روز حداقل نیاز است برای صعود این مسیر اگه کوهنوردی جدی بخواید انجام بدید. یه مسیر دیگه ای هم هست که به نام بابزنگی، از جبهه مقابل صعود میشه، شما اونو یک روزه میتونید صعود کنید به شرطها و شروطها که یکی از شرطهای مهمش اینه که هم هوا باشید، چون شما یک روزه میخواید به ارتفاع 4500 برسید. از کجا؟ از آبشار راین که خب این اختلاف ارتفاع باعث میشه که شما در مسیر قله سردرد بگیرید، شاید موفق نشید به صعود. پس اگر مسیر مقابل، مسیر میشه گفت تقریبا شاید جنوبی رو انتخاب میکنید و بهش میگن دهکده یا روستای بابزنگی، حتما باید قبلا قله های دیگه صعود کرده باشید، علاوه ارتفاعی مشکل نشه. من چند ویژگی این قله هم بگم، واقعا پوشش گیاهی بسیار غنی داره. شما از بابزنگی یا از همین مسیر اگر مسیر تاج خروس عرض کردم بخواید صعود بکنید، محو گل‌های رنگارنگ میشید و واقعا استشمام اون رایحه عجیب و غریب گلای بهاری، خصوصا تو این فصل از 20 روز بعد یک ماه بعد این اتفاق اونجا داره رقم میخوره. این رویش گلها هم تصویر بسیار زیبا، هم رایحه عجیب و غریبی از گلهای بهاری که اونجا شما میتونید ببینید. شاید تا اواسط بهار این شروع میشه و تا میشه گفت تابستون هم حتی شما توی بعضی از مناطق این اتفاق رو میتونید ببینید. پوشش گیاهی بسیار غنی و پوشش جانوری، محیط زیست بسیار بکر و بسیار زیبایی داره. این تا اینجای کار مسیر رو توضیح دادیم، در مورد ارتفاع صحبت کردیم. برای صعود این قله از اون توجه داشته باشن، باید حتما آمادگی بسیار خوبی داشته باشید، حتما سعی کنید با باشگاه‌ها و گروه‌های کوهنوردی که به صورت رسمی وجود دارن، که بهتره من اینجا عرض کنم ما گروه کوهنوردی نداریم که رسمی باشه، هر تشکلی که تو دنیای کوهنوردی وجود داره و میتونیم بهش اعتماد بکنیم نامش میشه باشگاه کوهنوردی. برای صعود قله‌ها خصوصا قله 1000 که داریم خدمتتون میگیم، باشگاه‌های کوهنوردی رو جستجو بکنید، هم تو استان خودتون هم تو استان کرمان، یا میهمان اون باشگاه بشید برای صعود، یا به همراه عزیزانتون دوستانتون از استان خودتون حرکت بکنید و به این منطقه برید. خب ما در مورد قله 1000 صحبت کردیم، یه قله بسیار زیبا، مرتفع، با طبیعت بسیار بکر، پوشش جانوری بسیار غنی و پوشش گیاهی خیلی متنوع و زیبا. این توضیحات 1000 شد. در ادامه گفتگو من طبق روال روزهای گذشته چند نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. اگه خواستید به کوهستان زیبای ایران هر قله‌ای عظمت بکنه صعود بکنید، این نکات رو دقت کنیم. نکته اول این که خب بسته به توانمندی جسمی و فنیمون قله رو انتخاب کنیم، خب خطر نکنه. نکته بعدی این که حتما هواشناسی رو چک کنیم. بعد این که زمان بندی رو در نظر بگیریم، ما 12 که زور هر جا بودیم باید به سمت پایین حرکت کنیم. محیط زیست رو باید تو اولویت قرار بدیم، حفظ کنیم این محیط زیست زیبای کشورمون رو، با نریختن زباله، با روشن نکردن آتش، با جمع کردن زباله که احیانا افرادی رها کردن، حالا ناآگاهانه سر و صدا نکردن داخل پاکوب حرکت کردن. دوستان از لوازم مناسب استفاده کنیم، با مربیان، با باشگاه‌ها مشورت بگیریم، حتما برای بستن کوله پشتی آب و غذای کافی به همراه داشته باشیم. عزیزان از مردم محلی حتما پرسش کنیم، احترام کنیم بهشون. اگر فردی رو اونجا دیدیم از افراد محلی سعی کنیم ارتباط بگیریم، سعی کنیم خیر و برکت برسونیم به محیط. اگر ترددی داریم ازشون خرید کنیم، از وسیله نقلیه‌شون استفاده کنیم. یه جورایی حتما اگر هزینه کردی داریم سعی کنیم تو محل انجام بشه که یه خیری به محل به قول معروف رسونده باشه. و نکته آخرم اینه که حتما تاکید می‌کنم با باشگاه‌های کوهنوردی ما این قله‌ها رو صعود کنیم، ابتدا برای حفظ جون خودمون و افراد که همراهمون هستن، و نکته دوم عزیزانی که حالا همراهمون می‌بریم مثل خانواده و دوستان، و نکته دومی که ما می‌خوایم قله رو صعود کنیم و لذت رسیدن به بالاترین نقطه رو درک کنیم و بچشیم. خب اگر با باشگاه این کار انجام بدین این اتفاق خواهد افتاد. بیمه هم خواهیم داشت، مربی خوبم خواهیم داشت، از لوازم تجهیزات گروهی هم استفاده خواهیم کرد. عزیزان امروز در مورد 1000 صحبت کردیم، قله 1000 زیبا در استان کرمان، بام استان کرمان. ان شاءالله که این قله رو براش برنامه‌ریزی بکنید با آمادگی کامل، با همین موارد که عرض کردم، و اینکه بتونید صعود خوبی داشته باشید. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه فردا و ان شاءالله معرفی قله دیگه. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار همگی.
از این شاهنامه رستمی دارد، هر فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم، فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم. سنگین مشو با ما سبک سرا، دست از دل ما بر مدارید آی خنجرها، رودیم و اشهد گفتن ما بر لب دریاست، ننگ از ما را مرگ در مرداب بسترا، پیشانی ما خط به خط خط مقدم بود، ما را سری دادن سرگردان سنگرها، آهسته در گوشم کسی گفت اسم شب صبح است، ناگاه روشن شد عالم از منورها، هر خانه از این خاک خونین پرچمی دارد، هر بیت از این شاهنامه رستمی دارد، فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم، فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم.
ورزش در کودکان با فواید زیادی همراهه که یکی از اونها کمک به افزایش قده. تحقیقات نشون میده فعالیت بدنی منظم با تحریک صفحات رشد در استخوان‌های بلند بدن شرایط مناسبی برای رشد قدی فراهم میکنن. صفحات رشد که در انتهای استخوان‌ها قرار دارن مسئول افزایش طول استخوان‌ها در دوران کودکی و نوجوانی هستن. ورزش با افزایش جریان خون و رسوندن مواد مغذی و اکسیژن به این نواحی به عملکرد بهتر این صفحات کمک می‌کند.
خانم دکتر اسماعیلی اجازه هست؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام خانم دکتر.
سلام، بفرمایید، خوش اومدید.
ببخشید مزاحمتون شدم. اومدم اینجا که با عنوان یک بازی درمانگر ازتون کمک بگیرم. بچهای من از سر و صدا و اینا خیلی میترسن، یا حالا تو خیابون هستم یا شیشه ای شکسته باشه، بعد خیلی میترسن. می‌خواستم نم راه کنم و پیشنهاد شما با عنوان یک درمانگر و بازیگردن کودک چی به من پیشنهاد میده؟
درسته. ماشاءالله.
سلام.
سلام پسر گلم، اسمت چیه؟
تاها.
آقا تاهای گل، شما چی؟
نازگل.
نازگل خانم، شما چی پسرم؟
دانیال.
آقا دانیال، ستا فرزند خودتون هستن؟
بله.
چند سالشونه؟
اوشون 5 سالشونه، اوشون 8 سال، نازگل 5 سالشه، دانیال 8 سالشه، آقا تا هم 6 سالشه.
خب خیلی هم عالی. اصلا خود این که الان چند تا بچه شما دارین کمک میکنه که سرگرم باشن. حالا یه وقتایی شما باید بتونید توی این شرایط مدیریت بکنید که این استرا و ترس بچه‌ها کمتر بشه. و آرامش خود ما خیلی کمک میکنه به آرامش فرزندمون. اگر بتونیم توی شرایطی که صدا میاد یا حتی شرایطی دیگه هم یک بازی هایی رو ترتیب بدیم که هم به آرامش خودمون کمک بکنه و هم به آرامش فرزندمون، این خیلی کمک کننده هستش. در واقع ما یه سری بازی ها رو داریم تحت عنوان بازی های ذهن آگاهی. ذهن آگاهی یک رویکرد توی روانشناسی که یعنی که ما در حال و در لحظه زندگی بکنیم و بتونیم حواس خودمون رو متمرکز بکنیم. مثلا ما اینجا یک ظرفی داریم که توش بیسکویته. دختر گلم، پسر گل، هم کدوم بیان یه دونه بیسکویت بردارین؟
خب بخوریم؟
اول
بگو بخوریم؟
بخوریم؟ نه اول صبر بکنید بهتون میگم. یه پسرم شما هم برده دانیال جان؟ خب بچه ها الان آره الان صبر بکنید بعد بهتون میگم که این بیسکویت رو بخورید. میخوام بچه ها این بیسکویت رو بو کنید. بو کنید؟ بیسکویت رو بو کنید. مامان شما هم بیسکویت رو بو کن.
بابا بو وانیل میده.
بوی وانیل.
چه بو خوبی میده. چه بوی خوبی میده.
چقدر خوب. خب الان تمام ذهن ما درگیره حس بویایی بود. درسته؟ این نوعی فعالیت ذهن آگاهان است. حالا از بچه ها میخواییم که این بیسکویتی که لمس کردن، بچه ها سفته نرمه چجوریه؟
سفته.
آها خب حالا بذاریمش
سفته.
باریکلا دانیال جان الان بیسکویت رو بذارید توی دهنتون، ببینین مزهش چطوریه. طعم خاصی داره این بیسکویته؟ چه طعمیه؟ طعم میوه‌ای داره؟
شیرینه.
خب الان تو دهنتون سفته چجوری؟ مثل اولی سفته؟
نه.
آها نرم شده؟
آره.
عالیه. خب کدوم قسمت دهنتون الان؟ رو زبونتونه؟ بالا؟ سمت چپه؟ راسته؟
رو دندون.
خب الان همینجور که داره نرم میشه حسش کن، قورتش بده پایین. کم
دادم.
قورتش دادی؟ آفرین. این هم به نوعی بچه ها را درگیره حس چشایی میکرد که بتونن خوب اون چیزی که دارن میخونن را حس کنن. من از شما میخوام هر وقتی که یه خوراکی با بچه ها میخورن یا حتی غذا خوردن، ما هیچ وقت با تمرکز غذا نخوردیم. حالا خوردیم؟ حس کنیم قشنگ اون غذایی که داریم میجویم طعمش رو. واقعا الان کدوم قسمت دهانمون هست؟ وقتی که ما متمرکز میشیم روی اون غذا خوردنمون، هم غذای بیشتر بهمون میچسبه، لذتش رو میبریم و هم داریم یک نوعی فعالیت تمرکزی و ذهن آگاهانه انجام میدیم. یعنی وقتی که صدای موشک میاد برید یه خوراکی بیارید، مشغول خوردن بشین و تمرکز کنید روی بوی اون خوراکی، روی لمسش و روی اون حس چشایی و خوردن اون خوراکیه.
خانم تو اسمیلی جالبه، حالا اینه که دارین شما بیان میکنه، من یک کلیپی میدیدم مال بچهای غزه بود که تا صدای موشک میومد بابا شروع میکرد به خندیدن. آن صدای انفجار، حالا اونجا خیلی بیشتر بود، صدای انفجار میومد بابا شروع میکرد به خندیدن همراه با بچه. بعد پس اینم خواسته که یعنی حواس بچه رو پرت کنه. اون هدفش اصلا بابت چی بوده؟
اون خواسته یک فعالیتی که ترسناکی رو تبدیل بکنه به یک فعالیت خنددار. یعنی اون صداها تبدیل بشن به یه چیزی که باعث خنده بشن، مثل اینکه مثلا ما بگیم بادکنک بترکونیم بخندیم.
آها.
اون حالت انفجار هم یک اتفاقی باشه که خنده رو بیاره. و چقدر پدر آگاهانه واقعا انتخاب رو داشتن، چقدر حالی اگر بتونن که پدر مادران اینجور فعالیت های انجام بدن خیلی به بچه ها کمک میکنه. در کل اگر که شما یه سری فعالیت های این چنینی که حواس بچه ها رو درگیر بکنید، این کمک میکنه به آرامش فرزندتون و همینطور بازی هایی که توش دم و بازدم وجود داره.
بله.
یعنی مثل بو کشیدن، بیاید گل بو کنیم. این یه گله، میخواییم که بچه ها بوش کنن. آها بچه بیشتر بو کنی، نگاه
مکم.
آفرین، شما فوت کنید. عالیه. آفرین. حالا بچه دست بذاری رو شکمتون، دست بذاری رو شکمتون. حالا شکممون رو باد کنید، فکر کنید باد کنکه، یه باد کنکه بزرگ. آفرین، حالا خالیش کنید. آفرین. این جور بازی ها چون حالت همون نفس عمیق را داره و دم و بازدم توش اتفاق میفته، خیلی به آرامش بچه ها کمک میکنه. بازی که توش فوت کردن هست، فوت کردن توپ، قایق کاغذی درست کنید توی آب بذارید برای همدیگه فوت بکنید، بادکنک رو فوت کنید روی هوا نگه دارین، اینها توش حالت بازدم وجود داره. یا بو کردن چیزهای مختلف. مثلا به بچه‌تون بگیم می‌خوایم یه مسابقه انجام بدیم، یه مسابقه و تکه های میوه بذارید، حتی برای بچه های بدغذا هم خوبه. میتونید مثلا چند تا تیکه میوه قاش بکنید و به بچه ها بگید چشماتون رو ببندید، هر میوه گذاشتم توی دهنتون بگید که اون چه میوه ایه، بچه ها حدس بزنن اون میوه چی هستش. هم نوعی فعالیت ذهن آگاهانه هست و چون حس بویایی درگیر میشه و حس چشایی کمک میکنه، هم زمانهای غیر از ترس چون کمک میکنه آرامش بیاد توی قلبشون، هم زمانهایی که ترس وجود داره هم به آرامش بچه ها کمک میکنه که انشالله بتونیم کمک کنیم فضای امن رو توی خونه برای بچه ها ایجاد بکنیم.
ممنون خانم دکتر، خیلی لطف کردید، خیلی مهم کمک کردید.
زنده باشین.
و از اینکه من مامانم خیلی لذت بردم از این بازی ها.
خواهش میکنم، ممنون از همراهی و مشارکت شما. از شما و همینطور این صحبت من رو به پدر هم منتقل بکنید، او هم وارد بازی با بچه ها بشه که فضای امتری رو توی این روزا برای بچه ها ایجاد بکنید توی خونه.
ممنون خانم دکتر، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیزم.
قدردان قهرمانانی هستیم که پای وطن ایستادند. قدردان دلهای بزرگی که در دل جامعه ورزش میتپند. ورزشکارانی که تنها برای مدال و سکو تلاش نکردند، بلکه در لحظه های حساس نام و عزت سرزمینشان را بر هر چیز دیگری مقدم دانستند. قدردان همه اعضای جامعه ورزش کشور هستیم که در دل این جنگ تحمیلی به دیدن خانواده های معظم شهدا رفتند و یاد و خاطره شهید وطن را گرامی داشتند. به تازگی هم مدیر کل ورزش جوانان استان اصفهان به همراه رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان با حضور در شهرستان شهرضا با خانواده شهید حسین رضایی که از شهدای ورزشکار فوتبال در جنگ تحمیلی سوم بود دیدار و گفتگو کردند.
بعضی اشک‌ها تنها از اندوه نمیان، از احترام میان، از دینی که دل انسان در برابر فداکاری‌ها احساس میکنه. در سرزمین ما قهرمان فقط روی سکو متولد نمیشه، گاهی در سکوت یک مزار، در کنار یاد کودکانی که برای همیشه در تاریخ این وطن جاودانه شدن. وقتی قهرمان المپیک در محل شهادت دانش آموزان میناب اشک میریزد، وقتی ورزشکاران دوشادوش مردم در خیابان‌ها و موکب‌ها حضور دارند، وقتی مدال قهرمانی بر گردن یک جانباز می‌نشیند، یک حقیقت دوباره معنا پیدا می‌کند، اینکه ورزش ایران ادامه همان راهی است که با ایثار، با همدلی و با عشق به وطن نوشته شده. این بخش روایت همین پهلوانی هاست. وقتی جواد فروغی قهرمان المپیک رشته تیراندازی در محل شهادت 165 دانش آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب حاضر می شود و اشک می ریزد.
راستش انتظار هر چیزی داشتم جز اینکه بشتم که یک مدرسه رو به صورت مستقیم، اونم نه به عنوان یک حادثه ای که ممکن هست در یک جنگ بزرگ پیش بیاد، بلکه به عنوان یک هدف تعمدی و اونم نه یک بار بلکه دو یا سه بار مورد اصابت قرار گرفته. نشان از وحشیگری داره، نشان از پلیدی و یک جنایت عمیق توی جنگ‌هایی داره که شاید در جاهایی هم دیگه هم تکرار شده، ولی خب این رو ما به صورت ملموس‌تر تونستیم لمس بکنیم و متاسفانه باش مواجه شدیم. غم واقعا بسیار سنگین. فکر نمی‌کردم حالا حادثه به این صورت باشه که اصلا بیام جای موشک رو من در جای کلاس بتونم ببینم. به معنی اینکه من از خیابون اصلی پیچیدیم به سمت مدرسه و یه جورایی وارد خیابون اختصاصی مدرسه شدیم. قشنگ سنگینی غم رو حس میکردم. خیلی برای خودم تداعی میکردم زمانی که اول صبح وارد مدرسه شدن هر کدوم با چه ذوق و شوقی، با چه وسیله‌ای، با چه صحبت‌های کودکانه‌ای وارد این فضا شدن. خب چیزایی رو به صورت تراکنده از دان شنیده بودیم، مثلا از اگر اشتباه نکنم ستایش علی حسینی که گفته بود که به مادرش که ما چند روز دیگه قرار است با رهبر دیدار داشته باشیم، یا ماکان عزیزی که ظاهرا فقط کفشش مونده بود تیکه از پیرهنش، یا همین الان که خانم به من مادر عزیزی که اینجا شهید شده بود تیکه فقط